ما باشید با عنوان سرزمین نوروز که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ به مدت تقریبی 60 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید.
نوروز از گذشته های دور بوده است، از همان روزهای آغازین که سرزمینی به نام ایران بر گستره جهان پدید آمد.
به واسطه پیکای نوروزی که معمولا 20 روز قبل از عید شروع می‌شد یا یک ماه قبل از عید شروع می‌شد،
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، چو بلبل در خروش آیند هر مرغی به دستانی.
سرزمین نوروز. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شما اید و سرانجام شما اید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین نور و روشنایی. طاعت و عباداتتون قبول باشه. انشاءالله از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه سرزمین نوروز تا حوالی ساعت 14. اما بریم به سراغ پرسش امروز. در کدام بخش تخت جمشید چگونگی مراسم جشن نوروز حکاکی شده است؟ 1. دیواره های کاخ صد ستون. 2. پلکان شرقی آپادانا. 3. دیواره های تالار شورا. ۲۲۴۸۵ شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30558. و ما بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار مجله رادیویی سرزمین نوروز همراه میشیم با کارشناس مجری خوب این مجله رادیویی، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه. بریم به سراغ موضوعات آقای مؤمنی.
بله، امروز ما میریم به سراغ شیراز. شیراز زیبا که همیشه در همه فصلا واقعا زیباست.
بله.
و یکی از مقصدهای مهم گردشگری درباره برنامه‌های نوروزیشون، درباره سوغاتی‌ها و جاذبه‌های تاریخیش حتما صحبت می‌کنیم. یه بحثی رو درباره نوروز در تاریخ سرزمین ایران شروع کردیم که امروز ادامه میدیم و همچنین میخواییم نگاه بکنیم ببینیم وقتی سیاحان و گردشگران و جهانگردها به ایران میامدند وقتی که نوروز بوده چه گزارشی کردند از آیین نوروز در ایران و همچنان تاریخ ایران رو هم با هم مرور کنیم.
ممنونم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز و امیدواریم که دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشند. بریم به سراغ صفحه بعدی.
نوروزنامه.
بله، همراه شما هستیم با سرزمین نوروز، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. نوروز بزرگترین جشن آیینی ایرانیان از دوران کهن تا به امروز بوده و نماد جشن‌های بهاری جهان هم به شمار میره. همچون روزهای گذشته امروز هم می‌خوایم هم کلام بشیم با جناب آقای دکتر تهرابند عزیز، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب معنوی عزیز، جناب مؤمنی و همچنین یکایی که شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز یه جمله ای از یکی از استادانتون نقل کردید که هر سلسله ای که به ایران آمد و در ایران حاکم بود، حالا آمد که منظور از بخش های از ایرانه، در واقع اون فرهنگ ایران بهش غلبه کرد، از جمله اسکندر مقدونی که حتی هم نظامی و هم فردوسی به نوعی اون رو تبارش رو فارسی و ایرانی معرفی میکنن. بله، که بله. گویی که یکی از خودمون و یکی از ایرانی ها، همچنان که وقتی که صحبت از شقاط میشه، شقاط رو هم نسبش رو به ایران میرسونه که مبادا یک بیگانه رستم رو کشته باشه. به هر صورت خواستم بگم که گویا که همه چیز داره در دایره که پارسی میچرخه. امروز از چه دوره‌ای خواهیم گفت؟
بله، عرض کنم خدمت شما، دوره هخامنشیان که دیروز توفیق داشتیم شمعی از فضای نوروز در دوره هخامنشیان رو ذکر کردیم. اصلا خود جایگاه تخت جمشید یکی از کارکردهاش برگزاری آیین و مراسم نوروز بوده و حجاری‌های موجود در تخت جمشید مؤید این جریان هست.
بله.
اما این گستردگی نوروز صرفا محدود به دوره هخامنشیان نیست، بلکه در دوره حاکمیت سلوکیان هم همین قضیه رو داریم و دلیل متقن ما هم نوع مراوداتی هستش که ما در دوره حتی اشکانیان داریم که واژه فیل هلن رو شخصیت مثل مرداد پادشاه اشکانی برای خودش منتظر میکنه، در سکاش ضرب میکنه و نشون میده که ما ایرانی‌ها با توجه به اون فرهنگ تسامح و تصاوری که داشتیم و در واقع تبادل فرهنگی، همواره هر آنچه که جزء مؤلفه‌های مهم فرهنگی ما بود و خوشایند بوده برای جامعه انسانی رو به دیگران عرضه کرده. خب این مسئله در دوره سلوکیان حاضر های اهمیته و بنابراین آیین‌هایی مثل جشن مهرگان که در دوره اشکانیان شاید هستیم برگزار میشه، همین آیین در دوره سلوکیان هم برگزار میشده، با این تفاوت که با برخی از خدایگان یا در واقع شخصیت هایی که به نوعی فرا انسانی هستند در فضای فرهنگ یونانی یا هلنی در ایران ما هم اجرا میشه. مثالش مثلا شما به سمت کرمانشاه و بیستون که تشریف میبرین، مجسمه هرکول نمونه و بارز در واقع تلاقی و ارتباط فرهنگ ایران و یونان قدیم بوده و بنابراین ما از این مؤلفه ها و از این مسائل در این مقطع زمانی داریم و نوروز ما هم به نوعی در اونجا برگزار شده. دلیل مدخل این جریان هستش که اگر شما حدود 100 ساله 130 ساله و حتی در برخی مقاطع ما حتی تا 3 قرن رو داریم، حکومت سلوکیان رو داریم در نواحی گوناگون و جغرافیای وسیع ایران، اگر این مسئله در نظر بگیریم، قاعدتا با توجه به طولانی بودن حکومت سلوکیان که حتی مبنا رو 80 سال در نظر بگیریم، میتونه این آیین به فراموشی سپرده بشه. پس بنابراین این آیین ما در اون دوره هم وجود داشته و در دوره اشکانیان به فراخور حال تداوم پیدا کرده و دو جشن بزرگ ما، جشن مهرگان و جشن نوروز ما هم به نوعی برگزار میشده و جایگاه ویژه‌ای داشته و حتی اون چیزی که در فرهنگ ما وجود داشته، بحث بار عام و بار خاص که وجود داشته که حالا ارتباط و مناسبات سیاسی با دول همسایه و همجوار رو داشته و در واقع ارتباط با عامه جامعه، این هم در همین دوره پابرجا بوده و برقرار بوده. روی این اساس ما میتونیم بگیم که در دوره سلوکیان هم ما شاهد تداوم آیین نوروز هستیم و اتفاقا به همین واسطه به سرزمین های همجوار ایران مثل مصر و عرض کنم خدمت شما به قلب اروپا هم تا سرایت میکنین آیین ما و در نهایت خب کشورهای همجوار دیگه ما در شرق مثل هند یا چین هم به تبع این جریان که ما بحث اعتدال بهاری داریم به اون پرداختن و پرداخته میشه.
درسته آقای دکتر تربند، چون که نوروز خیلی توجهش به تقویمه و در واقع داره خبر از نو شدن روزگار میده، در دوره سلوکیان گویا که تقویم یونانی هم حاکم شد، درسته؟
بله بله دقیقاً همون در واقع ما اصلاً دیگه از هر آنچه که اندوخته داشتیم به هم دیگه دادیم. بله. تبادل فرهنگی به صورت گرفت و به قدری فرهنگ ما غنی بود که شخصیت مثل اسکندر یا سلوکیان که بعداً در ایران حکومت تشکیل میدن متأثر از تا پوشش ما هستش، یعنی پوشش ایرانی رو برای خودشون انتخاب میکنن. اینقدر فرهنگ ما غنی هست و به تعبیری که ریچارد فرای میگه که میگه ایران در هر مقطع زمانی که با یک در واقع تهاجمی رو در رو هست مثل سرویز آزاده در برابر تندباد حوادث سر خم فرود میاره اما نمیشکنه و مجددا به اطلاع خودش برمیگرده. این اساس ما این فرایندها و این جایگاه ها رو در فضای فرهنگ ایران داریم و تبادل فرهنگی به نوعی صورت میگیره. همونطور که اشاره کردن در زمان مهرداد هم به عنوان پادشاه اشکانی ما در سکه ها میبینیم که واژه فیل هلن انتخاب میشه. آیا این فیل هلن به این معنی هستش که آیا ما در تحت سیطره اون هستیم؟ نه، آن چیزی که مطلوب نظر ما بوده انتخاب کردیم و هر آن چیزی که مطلوب نظر اونا بوده از ما عفو کردن و به اون پرداختن.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی آیین هامون هم پوشش
دادن. بله سپاسگزارم از شما. فقط این رو هم در تکمیل بگم که در همه ادوار هرگاه که تقویم دیگری هم در کشور ما حاکم می‌شده بنا به شرایط، اما همچنان بنا به خاطر مناسبات کشاورزی تقویم خورشیدی هم همچنان
مبنای کار بوده. سر جاش هست و جالب اینجاست که ما حتی در زمان حکومت ایلخانان مغول هم تقویم به قول ما چینی اویغوری هم داریم.
بله.
که حتی در دوره قاجاری شما واژه‌های مختلفی که حالا 12 گانه بوده، مثلا یک سال به نام ماهی بوده، یک سال به نام نهنگ بوده، همینا میراث دوره ایلخانیان هستش که بخشی از اون فرهنگ چینی اویغوری هم میارن با فرهنگ نوروز ما آمیخته میشه.
آقای دکتر تهرابند از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
ممنونیم از شما دکتر. خدا نگهدارتون
باشه. شما روز خوش. خدا بهتون.
در کدام بخش تخت جمشید چگونگی مراسم جشن نوروز حکاکی شده است؟ 1. دیواره های کاخ صد ستون. 2. پلکان شرقی آپادانا. 3. دیواره های تالار شورا. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. آقای کریمی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردند. 0912-56-04 هم گزینه 2. خانم قاضی میر سعید از طالقان و همینطور آقای جلال کلهر هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز. بفرمایید.
بله، کسانی که به تخت جمشید رفتن یا تصاویرش رو دیدن حتما با تصاویر حکاکی ها بر یکی از دیواره های سنگی روبرو شدن که نشان دهنده آمدن کسانی از کشورهای گوناگون به تخت جمشید برای دیدار با شاه هخامنشی و عرضه کردن تحفه یا هدیه است که به نزد او می آوردن. شاید این در واقع یکی از محکم‌ترین سندهای باشه که هم گستردگی قلمرو به ایران رو نشون بده، هم احترام متقابلی که وجود داشته و در واقع احترامی که در دوره هخامنشی‌ها می‌گذاشتن به ملل در نقاط دیگر، و همچنین پیوندی که نوروز برقرار می‌کرده بین ملل و البته خود دروازه ملل هم که به نوعی احترام می‌گذارد در بد و ورود به مردم از جاهای مختلف و کسانی که از نقاط مختلف اومدن، اینها همگی جزء سنت‌های فرهنگی ما هستند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
شیراز شهر شعر و تاریخ و فرهنگ و یکی از زیباترین و با ارزشترین مقاصد گردشگری ایران به حساب میاد. در شهر شیراز، پایتخت فرهنگی ایران، در کنار جاذبه های تاریخی چشمگیر و باغ های وسیع، موزه ها و نگارخانه های متنوع و متعددی هم وجود دارند که برای بازدید کنندگان بسیار جذاب هستند. اگر دوست دارید در سفر به شیراز از جذابیت های این شهر دیدن بکنید و خاطرات به یاد ماندنی از این سفر داشته باشید، پیشنهاد میکنم که در این بخش با ما همراه بشید و با این گفتگو با جناب آقای دکتر مسعود منیعاتی، پژوهشگر میراث فرهنگی و رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام و عرض ادب، عرض احترام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی عزیز و همچنین جناب آقای مؤمنی گرامی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. وقتی که نقطه‌ای از هر سرزمینی ازش بزرگانی برمیخیزند، صرفاً این نیست که مثلا در مورد شیراز حافظ و سعدی برخواسته باشند، نشون دهنده اینه که یک جوشش فرهنگی در این شهر بوده که حافظ و سعدی هم بخشی از این جوشش بودند و طبیعتاً تأثیرش رو در سویه‌های گوناگون از جمله در معماری و شهرسازی و سویه‌های دیگر هم میتونیم ببینیم و به همین خاطر با آثار تاریخی پرشماری در شیراز روبرو هستیم که از شما درخواست میکنیم ما رو با این مجموعه آشنا بکنید، به خصوص در آستانه سفرهای نوروزی.
خواهش میکنم. عرض کنم به حضور مبارکتون که شهر تاریخی شیراز، یعنی اون قلب قدیمی شیراز که حدود 360 هکتار هست، شاید نزدیک 12,000 پلاک وجود داره که قطعا از این 12,000 پلاک نزدیک 2000 پلاک تاریخی هستن.
بله.
از این 2000 پلاک نزدیک 500 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده، یعنی حدود 350 خانه، آبنبار، مدرسه، مسجد و عمارت‌های دیگه‌ای که فکر می‌کنم یک در واقع رقم بی‌نظیر باشه توی شهرهای ایران.
بله.
خب حالا از نظر تاریخی شهر شیراز، اون چیزی که الان ما به عنوان بافت تاریخی شیراز میبینیم، بیشتر از دوره زندیه، یعنی از دوره کریم خان زند برای ما به یادگار مونده. 10 محله تاریخی داره که من پیشنهاد میدم دوستان عزیز و میهمانان گرامی که به شهر شیراز میان، وقتی که به مجموعه زندیه که شامل ارگ کریم خان، حمام وکیل، مسجد وکیل و باغ نظر میان، از همونجا وارد محلات بافت تاریخی شیراز هم بشن و با کمترین مسیر، حدود مثلا 10 دقیقه پیاده روی، میتونن به محله درب 16 برسن، به قلب محله درب 16 که به افتخار شاهزاده منصور مظفری توسط کریم خان به این نام در واقع گذاشته شده، یا محله بالاکف یا محله اسحاق بیگ محله سنگ سیاه، محله لب آب، محله سر دزک، میدان شاه و محلات دیگر، اینها جاذبه های کم نظیری دارن این محلات. یعنی همین قدم زدن در کوچه ها ما میتونید رویدادهای مختلفی رو اونجا توسط راهنماهایی که توی قسمت به قسمت گذاشته شده میتونید از اینا استفاده بکنید.
به به، بسیار عالی. واقعا یکی از لذت بخشترین کارها همین پیاده روی در بافت های تاریخی شهرهای گوناگون از جمله در شیرازه. اگر که بخوایم بگیم که بیشتر آثار تاریخی در شیراز در کدام منطقه است، همین منطقه بافت تاریخی رو میگین؟
بله بله قطعاً.
میشه منطقه چند شیراز؟
منطقه 8 میشه، یا 8. منطقه تاریخی فرهنگی.
درسته. بسیار خوب. فکر میکنم که این 350 اثری که ثبت ملی شدن و البته 12,000 شماره یا پلاکی که شما گفتید،
حدود 500 اثر ثبت ملی شدن.
500 اثر ثبت ملی شدن. خودم این 500 اثر رو دیدم، باید یک ماه واقعا شیراز موند. خیلی متشکرم از شما جناب آقای منیاتی.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما دکتر. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
در کدام بخش تخت جمشید چگونگی مراسم جشن نوروز حکاکی شده است؟ 1. دیواره های کاخ صد ستون. 2. پلکان شرقی آپادانا. 3. دیواره های تالار شورا.
گزینه 1 خوداد هستم. ممنون از برنامه خوبتون.
پاسخ سوال امروزتون پلکان شرقی کاخه مهدی خاکباز از دروند نورستان.
با سلام، جواب گزینه 3 جعفری از شیراز.
دو می باشد. خانم صادقی هستم از باغ‌آباد قچک.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. همچنان هم فرصت دارید که پیامک ارسال کنین به 30558. خانم آقای محمدپور گزینه 2 رو انتخاب کردن. دوست دیگری آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان و آقای خاکباز هم گزینه 2. خب باز هم همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
درباره این کاخ آپادانا بگیم که 1 تالار 4 گوش، 36 ستون داره، 3 ایوان داره و بیشتر متکی بر سنگ کوه و بر تنه کوه تکیه داره و اون رو نسبت میدم به داریوش و خشایارشا و یکی از کاخهای اندرونی مجموعه تخت جمشید به شمار میاد. خب البته در مجموعه تخت جمشید همه جا رد حجاری ها رو میبینیم، اما آنچه که مد نظر ماست اون تصویرهایی است که نشون دهنده آمدن مردم از کشورهای مختلف به تخت جمشید هستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. باز هم پیامک های شما. آقا ناصر از یزد گزینه 3، آقا مسلم از قم گزینه 1 و آقای جوکار از تهران هم گزینه 2. آقای فلاح پارسا از ملایر، آقای ابوالفتحی از بروجرد و آقای رضا فیروزی هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. صفر 917 86 63 گزینه 2 رو انتخاب کردند. خانم کرمی از کرمانشاه گزینه 2 و خانم محبی از اصفهان هم گزینه 1. سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگه.
رهاورد
شهر زیبای شیراز از دیرباز با شعر و ادب و هنر آمیخته شده، اما جذابیتش به وجود شاعران شیرین سخن محدود نمیشه. شما میتونید با سفر به شهر نارنج و ترنج و پس از گشت و گذار در اماکن تاریخی و دیدنی اون با خرید بهترین سوغات شیراز برای عزیزان خودتون که در سفر شما را همراهی نکردند، حال و هوای این شهر زیبا رو به یادگار ببرید. اما در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم نداف، کارشناس گردشگری، تا برای ما درباره سوغات شیراز بگند. خانم سلام بر شما.
سلام خانم نداف.
سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که دوستان عزیزمون در آستانه سال 1404 برنامه سفراتون هم بسته باشن و اگر که بر طبق موضوع برنامه قصد سفر به شیراز رو دارن، بتونیم کمکشون کنیم که کجاها برن و چیا رو دریافت کنن.
بسیار عالی.
بله، من داشتم به این فکر میکردم که بخشی از سوغات شیراز رو اگه بخوایم نام ببریم، بعضیشو همونجا باید خورد. نمیشه.
بله.
یعنی رسماً سوغات نیست مثل فالوده شیراز، ولی خب خیلی چیزهاش هم از خوراکی ها و هم از صنایع دستی میشه سوغاتی آورد. شما بله. لطفاً درباره اینها صحبت بفرمایید.
دقیقاً، خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم که یک خلاصه ای از شرایطی که برای شیراز میتونیم بگیم رو داشته باشیم. واقعیتش اگر که بخوایم اشاره کنیم به وجه تسمیه شیراز که به اندرون شیر حالا در تاریخ نوشته شده و گفته شده و یکی از این دلایلی هم که خیلی قدر بوده، میگفتن که انقدر اینجا کافیه و تمام اون چه که وارد شیراز میشه چیزی از اینجا خارج نمیشه، از بس از لحاظ خوراکی و از لحاظ خاروبار و اون چه که معیشت رو تعمیم میکنه انقدر شیراز کامله. و البته شیراز از قدیم الایام به انگور خوب معروف بوده که خب ما میدونیم که انگور به عنوان یک میوه بهشتی هست و مشتقات خوراکی که از انگور هم گرفته میشه و مورد استفاده قرار میگیره، مثل حالا شیره انگور و و و خیلی از موارد دیگه. اما اگر بخوایم از سوغاتش بگیم، از اون کلوچه و مسقطی و نونهایی که در فرهنگ ما بسیار بسیار جای ویژه دارن به واسطه اون برکتی که داره و به واسطه اون قوتی که داشته، یعنی دو توامان ما به بحث نانها مثل نان یوخهی که در شیراز بسیار معروفه یا حتی نان تسمهی که در بعض از قسمتهای شیراز پخت میشه و کلوچه های مخصوصی که مطابق زیستبوم این شهره.
اون یوخهی که گفتید جای دیگه میگن کاک، درسته؟
کاک یه مدل دیگه شیرینیاشونه. آها. بله آره، زیر مجموعه همون شیرینیجاتشون دستبندی میشه و میتونیم این رو عنوانش کنیم.
بله.
اما شیراز یک عطربویی داره و اون نارنج و بهار نارنج و خوراکی عطراگینش فوق‌العاده، علاوه بر این که حس بویایی ما رو در فصل زیبای بهار و فصلهای دیگه نوازش میده، در بقیه فصول هم اون زیبایی درختاش برقراره که حالا اگر که ما بخوایم به قول شما همونجا بخوایم تست کنیم و میل داشته باشیم که خب خود بله آب شربت نارنج و اون آب نارنجی که در خیلی از غذاهای شیرازی ها استفاده میشه، آب لیموهایی که در اونجا وجود داره و ترشیجاتی که برای حالا کنار سوپ و کنار غذاها میتونیم استفاده کنیم. اما در بخش صنایع دستیش خاتمکاری شیراز از قدیم الایام، از صده های خیلی پیش و مورد استفاده بوده با توجه به اون نحوه ساختش، با اون نحوه فرایند آماده سازی هر کدوم از اون اجزایی که کنار هم قرار میگیرن و برش مقطعی میخورن که بتونن زیبایی های خیلی خاصی رو داشته باشن. ما نمونه خاطر